جویا بشیم تا به یک اجماع نظر برسیم. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام بر شما، سلام بر مهمانان محترم و شنوندگان عزیز برنامه، شب همگی بخیر باشید.
بزرگوارید.
سلام علیکم آقای دکتر، شب شما بخیر.
زنده باشید، متشکرم. عاقبت شما بخیر باشید.
آقای دکتر محمدی، در معیت جناب آقای دکتر آل داوود در خدمت شما هستیم، در حوزه سواد رسانه‌ای با شما گفتگو میکنیم و این آغاز پر انرژی شما خبر از این دارد که انشاءالله اگر در برنامه های آتی افتخار داشته باشیم در خدمت شما باشیم، حتما از مسائل شما استفاده کنیم و فراوان یاد بگیریم. زنده باشید. درباره سواد رسانه‌ای و در واقع لزوم سواد رسانه، این که چه چیزی در واقع ما رو وادار میکنه به این که سواد رسانه‌ای رو فرا بگیریم و امروز روز سواد رسانه‌ای به عنوان ابزاری کارآمد در مقاطع مختلف زندگی چه استفاده‌ای برای ما داره، چگونه باید از اون استفاده بکنیم آقای دکتر؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که انسان زمانه ما در واقع یکی از ویژگی‌های شاید منحصر به فردش نسبت به زیستی که بشر در طول تاریخ داشته این هست که بیش از همه ادوار با پیام در ارتباطه. ما در معرض انبوه پیام ها هستیم و واقعش این هست که رسانه تقریبا همه اونچه که میشه سبک زندگی رو بر اون اسم گذاشت و تحت تأثیر قرار داده.
دقیقاً.
بخش قابل توجهی از اوقات فراغت همه ما رو در واقع مصرف رسانه‌ای به خودش اختصاص داده.
بله.
بسیاری از شناخت‌های ما، ارزش‌گذاری‌ها و ارزیابی‌ها و داوری‌ها و ذهنیت‌های ما درباره پدیده های مختلف محصول مصرف رسانه‌ای ماست.
بله، حتی فرهنگ سازی ما آقای دکتر.
بله،
عرض کردم حتی فرهنگ سازی ما تحت
تاثیر رسانه‌ای. بله، به هر حال حالا شما وارد بحث فرهنگ شدید، الان مهمترین، جذابترین، فراگیرترین و اثرگذارترین ابزار فرهنگی رسانه است.
بله.
و در دنیایی که فرهنگ از چهره چهارمش، از چهره پکویش، از در واقع چهره قدرتش رونمایی کرده، این رسانه هست که در خدمت قدرت فرهنگی در واقع مشغول به ایفای نقش هست.
بله.
از کنم به حضورتون که رسانه واقعیش این است که جزء لاینفک زندگی فردی و اجتماعی ما قرار گرفته و بهترین رویکرد هم برای مواجهه با رسانه سواد رسانه هست. تعریفی که اخیراً یونسکو از سواد در واقع ارائه داده،
بله،
آموختن اون چیزی هست که منجر به تغییر در زندگی
مهارت. بله.
بله. و سواد رسانه هم در واقع بر اساس همین،
بله،
رویکرد اون دست از آگاهی ها و مهارت ها هست که به تغییر در زندگی و تغییر در رفتار می انجامه. اساسا ما سواد رسانه‌ای رو جز به آموزش های فرهنگی می شناسیم.
بله، بله.
و مأموریت نهایی آموزش فرهنگی هم تغییر در رفتاره. حالا اگر لازمه
بسیار عالی آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی، انشاءالله باز هم در برنامه آتی در خدمت شما باشیم، پله به پله و گام به گام درباره سواد رسانه‌ای، الزامات سواد رسانه‌ای و مراتب سواد رسانه‌ای با شما به گفتگو بنشینیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، شبتون بخیر، برنامه باشید، زنده باشید. آنچه شما از سواد رسانه‌ای می‌دانید و تعبیر شما از سواد رسانه‌ای همراه با همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم فراتی بشنوید لطفا.
با نام و یاد خدا سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و همکاران خوبم. این روزها دیگه کمتر کسی رو میتونیم توی خیابونهای شهرمون ببینیم که گوشی تلفن همراه دستش نباشه. حالا یا دارم تلفنی صحبت میکنن یا گوشی تلفن همراهشون دستشونه و یه سری از کارهاشون رو دارم با تلفن همراه خودشون انجام میدم، مثل همین خانم جوانی که کنار من هستم و گوشی تلفن همراهشون دستشون بود. خانم سلام به شما.
سلام،
خوبی؟
متشکرم، ممنون.
شما داشتین چه میکردین با گوشیتون؟
من طبق معمول در فضای مجازی.
در فضای مجازی، حتی توی خیابون هم شما فضای مجازی رو رها نمی‌کنید؟
نه.
خیلی فکر می‌کنم وابسته هستی، درسته؟
خیلی وابسته نیستم، ولی خب اقتضای شغلمه دیگه، باید داخل این فضا فعالیت داشته باشم.
شغلتون چیه؟
من معاون فناوری هستم.
آها، پس در نرم افزارهای مختلف فعالیت داریم، پیام‌های مختلفی هم بهتون میرسه، درسته؟
خیلی زیاد، خیلی.
همه رو باور میکنی؟ تمام اخباری که حالا به گوشتون میرسه از صفحات مختلف؟
نه، من همه اخبار رو که باور نمیکنم، بیشتر به نویسنده اخبار خیلی دقت میکنم که کی نوشته، منبعش کجاست. مثلا اخبار بی بی سی رو که اصلا نمیشه باور کرد.
چرا باور نمیکنی؟
چون که خیلی همیشه داره منفی صحبت میکنه، هیچ وقت من مثبت ازش نشنیدم.
جهتگیری خاصی داره؟
آره، متاسفانه. برای همین من خیلی به این خبرهایی که منبع موثق نداشته باشن، دنبال یک جهت خاصی باشن که مثلا حالا تخریب یک چیزی باشه یا خراب کردن یک فردی باشه، اصلا دقت نمیکنه.
خب چجوری به این نکته رسیدید، به این درک رسیدین که رسانه‌های مختلفی وجود داره با جهتگیری‌های مختلف؟
نکنیم ما توی دنیای الان، دنیای ارتباطات الان، ما یه چیزی داریم به اسم سواد رسانه، و ای کاش همه ما افراد وقتی این گوشی رو دستمون میگیریم، و بالاخره این خودش هم یک رسانه است، اول بریم سوادش رو یاد بگیریم.
تعریف شما از سواد رسانه چیه؟
بذاریم با یک مثال براتون توضیح بدم. از نظر من نکنین فضای مجازی متاسفانه یک سری اخبار، یک سری اتفاقات رو برای ما به نمایش میذاره که خیلی هاش، نمیگم همش، خیلی هاش سمت و سوی درست حسابی نداره و یک چیزی رو مثلا میخواد تخریب کنه یا یک چیزی رو نشونه میگیره و میخواد اون رو برای ما یا خیلی بزرگ کنه یا خیلی کوچیک کنه. جمهوری اسلامی ایران که خیلی ها الان نشونه گرفتنش در رسانه های خارج. من اگر سواد رسانه رو داشته باشم و هر چیزی رو که توی رسانه پخش میشه و نشون داده میشه قبول نکنم، یعنی باید برم مطالعه کنم، در مورد سوادش رو داشته باشم، این رسانه‌ای که داره همه چیز رو به من نشون میده قبول نکنم، یا اگر قرار قبول کنم اول برم در موردش تحقیق کنم. باید ببینیم که با چه جهتگیری داره کار میکنه این پیامی که داره به ما منتقل میشه. به نظر من میشه این سواد رسانه.
درود بر شما، انشالله که سلامت باشی، تنتون سالم،
زنده باشین همچنین.
درود بر شما، خداحافظ،
نگهدار شما.
خب اصلاح میکنم، این گزارش رو همکار خوبم سکو خانم اکبری آماده کرده بودن که از ایشون سپاسگزاری میکنیم. ساعت 20:37 دقیقه است، همچنان با کتاب فرهنگ با شما همراه هستیم. پرسش رو مطرح کردیم، بفهمید که بحث سواد رسانه‌ای چه زمانی در ایران برای اولین بار مطرح شد. گزینه اول دهه 70، گزینه دوم دهه 90، گزینه آخر دهه 80. 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن ماست. سراغ پیامک‌های شما. خانم جویان از دره شهر گزینه سوم رو انتخاب کردم با همراه آقای امیر محمد طهماسبی. خانم یاری پور با ما همراه هستن، انتخابشون گزینه سوم هست. و همینطور آقای فیروز پاک باطن از قوچان به همراه سرکار خانم فاطمه عسکری. 20-38 دقیقه همچنان در خدمت جناب آقای دکتر سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر رسانه در فضای مجازی هستیم. آقای دکتر، اهمیت سواد رسانه‌ای و ضرورت سواد رسانه‌ای در فضای مجازی در چه مواردی خلاصه میشه و چگونه ما این ماهیت‌ها رو در فضای مجازی تبیین می‌کنیم؟
ببینید، کلاً هدف سواد رسانه‌ای اینه که به مردم و به مخاطب یادآوری بکنه که متفکر باشن و در برابر اعمال شرکت‌ها و پیام‌های رسانه‌ای، شرکت‌هایی که تولید پیام می‌کنند، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و امروز هر فرد یک رسانه، تفکر و موضع نقادانه و انتقادی داشته باشند. یعنی که هر چیزی رو در فضای رسانه و در امروز در فضای مجازی می‌بینن قبول نکنن، یعنی مخاطب منفعل نباشن. ما در حوزه رسانه می‌گیم دو تا مخاطب داریم، یه مخاطب فعال، یه مخاطب منفعل. مخاطب فعال مخاطبیه که دیدگاه انتقادی و پرسشگر داره نسبت به پیام‌های رسانه، بعد اعتماد نمی‌کنه به پیام‌های رسانه، مهارت تشخیص پیام‌های جعلی رو دارد، مهارت انتخاب پیام و رسانه رو داره.
بله.
چون گفتیم هر فرد یک رسانه شده دیگه.
درست.
میتونه تشخیص بده من الان نیازم در حوزه استفاده از رسانه چیه، چه
هوشمندانه عمل میکنه.
هوشمندانه از اون حالا 6 تا چی که داریم، چه مقدار، چه وقت و اینها.
بله.
و حالا این رو توی بخش دیگه کامل من توضیح میدم چون مال این بخش نیست. و برمیگرده به حوزه سواد فضای مجازی. یعنی ما امروز دیگه فقط سواد رسانه رو کافی نمیدونیم.
بله.
امروز چون فضای مجازی محیط زیست جدید ما هست برای بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌نظیر این فضا، ما باید سواد فضای مجازی رو هم یاد بگیریم، مهارت‌هاش رو، و از تهدیداتش دور بمونیم. اما چیه؟ ما میگیم فضای مجازی هم مثل هر رسانه دیگه بستر انتقال پیام.
بله.
این هر جایی که بستر انتقال پیامه، اینجا میشه گفت که یک حوزه رسانه تعریف میشه و تعامل در این رسانه دو سویه است، یا اینتراکتیوه، تعاملیه. یکی از تفاوت‌هایی که ما امروز داریم میبینیم که تأکیدمون بر روی ارتقاء سواد فضای مجازی جامعه است، این که بقیه رسانه‌ها تعاملی نیستن، ولی شما در لحظه در فضای مجازی میتونید اونجا احساساتتون رو بروز بدید، بپسندید.
بله.
و حالا الان که بعضی از پلتفرم‌ها و سکوها دکمه نپسندیدن هم دارن،
یعنی مخاطب در لحظه اعلام نظر بله. میکنه و یک ارتباط دو سویه برقرار میشه.
میتونه نظر بنویسه.
بله.
میتونه اینجا حتی گزارش بکنه این پیام رو، بگیم پیام مثلا پیام خوبی نیست.
بله.
و صاحب اون رسانه میتونه این پیام رو حذف بکنه
و بازخوردها رو دریافت کنه.
و نکته مهم این که در این رسانه جدید در فضای مجازی مخاطب خودش کنش کرده، یعنی اینکه اگر اینجا سواد رسانه‌ای، مهارت‌های اقناع، تولید محتوا، مخاطب شناسی، فضا شناسی رو یاد بگیره، میتونه تولید محتوایی انجام بده با هر نیتی که داره.
بله.
بعضیا به نیت فرهنگیه، بعضیا به نیت آموزشیه، بعضیا به نیت پول دروردنه.
بله.
امروز اصلا تولید محتوا در فضای مجازی و رسانه یه بخشی از درآمدزایی افراده.
بله.
تولید محتوایی که حالا اینجا در قالب‌های مختلف اینها انجام میدن. این موضوع بسیار مهمیه که ما نسبت بهش باید هوشیار باشیم، که سواد فضای مجازی در کنار سواد و تربیت رسانه‌ای، که من تربیت رسانه‌ای شاید در برنامه بعدی بیشتر بازش میکنم.
بله.
ما باید اون رو فرا بگیریم.
در میان مؤلفه‌هایی که بهش اشاره کردن آقای دکتر، به اقناع رسانه‌ای هم اشاره درستی داشتید، که به نظر میرسه موضوعی بسیار مهم که حالا در فرصت مقتضی که جناب علی صلاح درستی راجع به اقناع رسانه‌ای هم گفتگو کنه با شنوندگان که بیشتر مواجه باشن با محدوده سواد رسانه‌ای از منظرهای متفاوت. همچنان همراه شما هستیم در حالی که ساعت 20:43 دقیقه است. اما خدمت شما عرض کنم آنچه که باعث افزایش سواد رسانه‌ای ما و اطلاعات ما در این حوزه میشه مطالعه کتاب‌های معتبر در این عرصه است که ما سعی می‌کنیم در این برنامه در معیت جناب آقای دکتر آلی داوود در واقع منابع مطالعاتی مفید، ارزشمند و معتبری رو به شما ارائه بدیم و معرفی کنیم تا در این راستا به دانش افزایی بپردازید و بیشتر اطلاعاتتون رو ارتقا بدید. کتابی تحت عنوان نکات ضروری برای والدین در عصر اطلاعات و ارتباطات، کتابی بسیار بسیار مفید که انتشارات نواندیشان دنیای کتاب این کتاب رو منتشر کرده و قرار هست که ما با یکی از بزرگان عرصه رسانه جناب آقای دکتر محمد قنبری در این راستو گفتگو کنیم، نویسنده و پژوهشگر که در این لحظه افتخار داریم با ایشون هم کلام بشیم. آقای دکتر قنبری سلام، شب بر شما خوش.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم خسپنا و آقای آل داوود و همه شنوندگان عزیز برنامه.
بله خواجه نصیر هستم آقای دکتر، افتخار است دارم با شما هم کلام میشم و جناب آقای دکتر آل داوود با شما گفتگو میکنم، ما هم از محضر شما استفاده میکنیم. زنده باشید.
سلام علیکم جناب دکتر قمری، شب شما بخیر.
ان
شاء الله که ساعت خیلی خوبی رو در کنار خانوادتون داشته باشین. آیه دکتر قنبری، در خصوص سواد رسانه‌ای و نکاتی که باید والدین در خصوص استفاده جگرگوشه‌هاشون فرزندانشون از این فضا داشته باشن، ممکنه یک مقدار برای شنوندگان از ما این موضوع باز بکنید؟ چرا باید والدین سواد رسانه‌ای داشته باشن برای مراقبت از فرزندانشون؟
بله، من با کسب اجازه از شما و این نکاتی که میخوام خدمتتون عرض بکنم رو در حقیقت از معارف دینی و ارزش‌های حاکم بر جامعه ایرانی خدمت شما تقدیم میکنم و شنوندگان عزیزمون. ببینید استاد آل داوود عزیز، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فرزندانتون رو برای عصر خودشون تربیت بکنید.
بله.
هر عصری که فرزندان در اون زیست دارند الزاماتی رو داره و ضروریاتی که اینها هر کدوم میطلبه والدین به عنوان راهبر و مربی فرزندانشون در اولین خشتی که اجتماع رو تشکیل میده و اون خانواده هست. بله. یک گام جلوتر از فرزندان باشند. والدین در مواجهه با موضوعاتی که از رسانه منبعث میشه و بعضا منجر به دغدغه و نگرانی اونها میشه در مسیر تربیت و تعالی و کمال فرزندانشون، چند راهکار رو میتونن، یعنی روش تربیتی رو میتونن داشته باشن، یا کاملا سهل انگارانه و باز بچه ها رو با این محیط تنها بگذارن.
بله.
یا متاسفانه خیلی محدود بکنن و دسترسی اونها رو به این فضا کاملا قطع بکنن یا بسیار محدود بکنن و اونها رو از فناوری و رشد امروز جا بگذارن. و یک نگاه وسط هم داریم که خیرالامور وسط هاست و اون این هست که در حال بر یک مسیری که هم عقل به اون حکم میکنه هم مسائل تربیتی در اون مسیر تعریف شده. این حالا به نوعی فرایند میطلبه که والدین سطح معلومات و دانش خودشون رو به روز نگه دارن.
دوست.
و کتابی که سرکار خانم مجری بهش اشاره کردند، من بر همین اساس این کتاب رو با رویکرد مهارت افزایی والدین برای راهبری فرزندانشون در مسیر وسطی که خدمتون عرض کردم، یعنی نه اون نگاه سفت و سختی که محدودیت ایجاد بکنه، نه اون نگاه بازی که کاملا آزاد و رها بگذاره بچه ها رو و هر چیزی که حالا از این فضا برای تربیتشون یاد گرفتن رو به کار بگیرن که عمدتاً شاید نگرانی ها از همین حوزه است.
درست، یعنی نگاه قابلیت محور داشته باشن آقای دکتر.
دقیقاً، هم قابلیت محور، همین که بتونن بالاخره یک فضایی رو برای بچه‌ها مهیا بکنن که این آزمون و خطای ایجاد بشه.
به صورت خلاصه آقای دکتر قنبری، میتونید برای ما چند تا از راهکارها رو بگین که والدینی که الان شنونده ما هستن، نگران فرزندانشون هستن که در این فضا شاید بدون ضابطه با وقت فراوانی که در تابستون دارن دارن استفاده میکنن؟
بله، ببینید، من اولین نکته‌ای که خدمت والدین عزیز میخوام تقدیم بکنم توجه به گروه همسالان در فضای مجازی.
درسته،
ماها الان در فضاهای حقیقی خیلی به گروه همسالان توجه میکنیم.
درسته،
اما آیا این گروه همسالان در فضای مجازی هم برای ما های اهمیت هست یا نه. چون نگاه بکنید یک بازی حالا تفنن هم نداره، سرگرمی هم نداره، بیشتر وقت کشی، مثلا مثل همین همستری که الان نصب شده
دلسته.
از کوچیک و بزرگ همه دارن بازی میکنن، یعنی اصلا گروه همسالانی ما توی این نمیبینیم. نکته دوم، منابع خوب و غنی است که ما الان در کشور خودمون و در حتی سایت های وبگاه های جهانی هم مطالب بسیار مفیدی به خصوص در حوزه آموزش های مجازی داریم به صورت برخط و غیر برخط. میتونیم اینها رو داشته باشیم. و یه نکته دیگه هم که میخوام عرض بکنم اینه که والدین عزیز الان این سوال رو از خودشون بپرسن، در منزلشون چقدر محتوا دارند که بتونه بچه ها رو از فضای مجازی جدا بکنه. ما اگر خواستیم این فضا رو محدود بکنیم یا اگر خواستیم کمش بکنیم یا حتی استانداردش بکنیم، ابزار جایگزین ما چیه؟ یک صفحه بازی خانگی وجود داره، یک کتابی که مطالعه بشه وجود داره، برنامه بیرون رفتن منظم وجود داره.
دلست.
اگر اینها وجود نداره، خب معلومه این خلأها، این کم صحبت کردنها، این کم دور هم بودنها، این
دلست.
کم بازی کردنها جاش و خلأش رو فضای مجازی پر میکنه.
درسته. بعد آقای دکتر، یه نکته خیلی مهم که امروز وجود داره اینه که خب والدین خودشون هم بعضا درگیر اعتیاد اینترنتی و استفاده بی حد و حصر از این فضا هستن. بعد والدین چه کار کنن؟
من نکاتی که همیشه سر کلاس ها با بچه ها وقتی کلاس دارم میگن، آقا اگر این فضا بده چرا پدر مادرمون اینقدر درش
درسته.
چرا از اون استفاده میکنن؟ خب اولین الگوی تربیتی در خشت اول جامعه که خانواده هست پدر مادرها هستن.
دوست.
اگر پدر مادرها میخواند که واقعا بچه هاشون استاندارد استفاده بکنن، باید از خودشون شروع بکنن و این استفاده استاندارد رو، من یه ابزار میخوام بگم آقای آل داوود عزیز، در گوشی های تلفن همراه هوشمند برای این مدیریت یک ابزاری ایجاد شده که به عنوان ابزار زیست سلامت دیجیتال، یا اگر من بخوام کلمه لاتینش رو اشاره بکنم، عزیزان وارد تنظیمات گوشی که میشن یه گزینه هست به نام دیجیتال ویلبینگ اند پرنتال کنترل.
درسته.
سلامت دیجیتال، زندگی دیجیتال و کنترل والدین.
درسته.
که در این ابزار میتونن استفاده خودشون رو از هر برنامه به لحاظ زمانی مدیریت بکنن.
درست.
این منجر به این میشه که اون کلمه اعتیاد به فضای مجازی که شما فرمودین با خود ابزار فضای مجازی مدیریت بشه.
درسته.
و این خیلی کمک میکنه.
درست. بسیار عالی، بسیار عالی دکتر. اگر نکته پایانی هست در خصوص استفاده هوشمند والدین و کودکان متناسب با اون کتاب ارزشمندی که شما نوشتین، در خدمتتون هستیم.
این کتابی که شما فرمودید رو من به عنوان آخرین نکته عرض بکنم، من سعی کردم مهارت والدین رو برای استفاده بهینه خودشون و فرزندانشون از ابزار فضای مجازی به صورت کارهای عملی اونجا بیارم و این کتاب نسخه های الکترونیکی هم ازش تولید شده که در نرم افزارهای ویژه کتابهای الکترونیکی موجود هست. عزیزان میتونن با موبایلشون اسکن بکنن بعضی از ابزارها، مسیرها و سایت هایی رو که بنده اشاره کردم رو استفاده بکنن در حوزه‌های انیمیشن، بازی، ابزارهای مفید و بعضی از موضوعاتی که برای بچه‌ها بیانش از طرف والدین دشوار هست. اینها رو میتونن با زبان‌های مختلف توی این کتاب ملاحظه
بفرمایید. درسته، یعنی کتاب QR کد داره و والدین میتونن با تلفن همراهشون با نرم افزارهایی که الان برای خیلی از گوشی‌های هوشمند به صورت پیش‌فرض هست، برای اون QR کد ها بگیرن، اسکن کنن و فیلم‌ها و تصاویر رو همزمان ببینن. درسته؟
بله دقیقاً همین.
بله، دست شما درد نکنه دکتر، خیلی
سلامت باشین.
لطف کردید، ان شاءالله که شب خوبی در کنار خانواده محترمتون باشید.
متشکریم، سپاسگزاریم، شب شما بخیر.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
بزرگوارید. بریم سراغ پیامک‌های شما دوستان عزیز. دوستی با شماره 0933 4 شماره پایینی 5592 نوشتن دهی 80، آیه احسان جمالزاده به دهی 80 اشاره کردند و همینطور خانم رویا خوان از مشهد، آقای روح الله فضلی و همینطور آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان، آقای امیر اجدری از خوی، از قلعه گنج و کرمان پیامک داریم، آقای محمد شمک و آقای محمد ساداتی هم پیامک دادن و گفتن که من فکر میکنم که سواد رسانه‌ای خیلی مهمه و چقدر خوبه که راجع به این موضوع در این برنامه گفتگو میکنید. سپاسگزاریم از نظرات سازنده شما. و آقای رسول پیرملک هم گفتن گزینه اول رو انتخاب میکنم. خب در لحظه پایانی برنامه در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر آل داوود. خدمتتون عرض کنم که خب بحث رسانه بسیار مبسوط و گسترده است به دلیل فراگیر بودن رسانه و الزامات رسانه‌ای که دنیای امروز رو فرا گرفته. به نظر میرسه که باید بیشتر درباره این مقوله مهم صحبت بکنیم، اما آنچه که در این دقایق پایانی مد نظر جناب عالی هست راجع به جمع‌بندی صحبت‌هایی که در برنامه امشب داشتیم رو بفرمایید و بعد هم به پاسخ سوالی که مطرح شده اشاره کنید لطفاً.
درست خانم دکتر، خیلی حالا صحبت‌های خیلی خوبی رو از سه کارشناس عزیز شنیدیم، واقعا ارزشمند بود. من تشکر میکنم از سه کارشناس عزیزمون. اما از اغنا صحبت کردیم، چرا اغنا در قسمت قبلی برنامه
بله.
میگیم وقتی همه میتونن حرف بزنن، شنیده شدن از هر زمان دیگه‌ای دشوارتر. یعنی شما در یک ماراتونی قرار گرفتید که همه رسانن، همه صاحب رسانن، همه سردبیر رسانن. حالا شما با هر هدفی که در این فضا صاحب رسانه شدید
میخواید
نافذ باشید بله. دیده بشید بله. شنیده بشید و اینها. ما یک مهارتی داریم به نام مهارت‌های اغنا. البته زیاد هست، تکنیک‌های بله. زیادی رو داره، اما من خیلی ساده به شما بگم که همه پیام‌های رسانه‌ای دنبال اقناع مخاطبان برای انجام یک رفتار
بله.
مثلا در حوزه مارکتینگ و تبلیغات تجاری پیام رسانه‌ای تولید میشه که شما یک خریدی از یک کالایی رو از انجام. یک شرکت خاصی انجام
بله.
در حوزه رسانه یک رفتاری رو انجام بدید، مثلا یک رفتار سیاسی انجام بدید، رفتار فرهنگی انجام بله. بدید، به هم نوعتون کمک بکنید، پیام آموزشی تولید بکنید و مسائل مختلفی که الان هست. با دو تا هدف این کار انجام میشه: تسلط بر اذهان و تسلط بر قلوب. این مسئله مهمیه
بله.
ما وقتی حرف از تسلط بر اذهان میزنیم، از اغنا صحبت میکنیم. سه تا کار رو انجام میده: کاهش مقاومت مخاطبه، چون مخاطب اگر تفکر انتقادی داشته باشه، سواد رسانه‌ای داشته باشه،
اغنا نمیشه
بله. و شما مخاطب رو مقاومتش رو کاهش بدید.
دو،
پذیرش درونی مخاطبه، یعنی شما در ادامه تولید پیام و تولید محتواتون از تکنیک های اغنا استفاده میکنید که یک پذیرش درونی نسبت به پیام شما اینجا انجام میشه. و سه، تغییر باورهای درونیه
بله.
امروز خب ما سوگیری های زیادی رو داریم میبینیم در حوزه رسانه و خود افراد هم یک سری سوگیری هایی رو دارن. حدود 180 سوگیری که الان داروش بحث میشه
بله.
من اخیراً در کتابی که نوشتم به حدود 124 سوگیری با اینکه تعریفش چیه، چطور باید در برابر این سوگیری ها مقابله کنیم
بله.
رفتار کنیم، یا اگه این سوگیری ها رو داریم چطور باید اینها رو
اصلاحش
کنیم. و تسخیر قلوب به دنبال راضی کردن مخاطبه. این خیلی مسئله مهمیه که اگر حالا انشاءالله شد در برنامه بعدی من اینها رو به سطح مبسوط باز میکنم. فقط یک نکته ای هم خواهم دکترمون، بحث تفکر انتقادی. خب خیلی ازش حرف زده شد، من در حد دو خط این رو میخوام تعریف کنم. یعنی تفکر انتقادی چیه؟ تفکر انتقادی میگیم تفکر مستدل و تیزبینانه درباره اینکه چه چیزی رو باور کنیم و چه اعمالی رو انجام بدیم. یعنی توانایی فکر کردن به صورت روشن و منطقی و انتخاب کردن
بله.
چون ما وقتی فکر میکنیم روشن منطقی و فکر میکنیم، یعنی اغنا شدیم و رفتارمون مبتنی بر اغنا انجام میشه. حالا اگه تفکر انتقادی داشته باشیم ما بهترین انتخاب میکنیم، اما اگه تفکر انتقادی نداشته باشیم حتی در زندگی حقیقی ممکنه کلاه سرمون بره
بله.
فرض کنید شما خواهید یه دونه کلاه بخرید. خب اگر کلاه رو در خصوصش الان جستجو نکنید
بله.
ممکنه اون کلاهی که میخواید بخرید بهش به دست بیارید حتی اون شکل رو
بله.
ولی در خصوص جنسش ممکنه که به نتیجه نرسید. در حوزه رسانه این پیچیده تره.
بله،
چون بحث اغنا هست، بحث تولید پیام هست و در لایه‌هایی که گفتیم متن و زیر متن و
فرامتن. حالا انشالله در برنامه‌ی آتی بیشتر با جناب علی صحبت می‌کنیم. پاسخ پرسش رو هم خیلی کوتاه اشاره بفرمایید دکتر.
سواد رسانه‌ای در دهه 80 بله. در کشور ما خب بحث شد روش و به لطف خدا خب خیلی از دوستان اومدن دلسوزانه تولید محتوا کردن و امروز هم